صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث و گفتگو دیروز درباره این فراز بود که فرمودند نعم لو وجده فی ارض مملوکت له بابتیاء و نحوه عرفه المالک قبله ما احتمال کونه له و ان لم یعرفه عرفه السابق الى ان ینتهی الى من لا یعرفه او لا یحتمل انه له فیکون له و علیه الخمس. خصوصیتی که در کنزی که یوجد و فی ارض مملوکه خصوصی صور گذشته یا اراضی دارالکفر بود یا اراضی عمومی دارالاسلام، و اما اگر اراضی خصوصی بود، حالا با این فرض فی ارض مملوکت له بابتیاء و نحوه که از کس دیگری خریده و یا به نحوی به او منتقل شده، اول بایستی تعریف کند برای ایادی سابقه، فروشنده، فروشنده قبل و فروشنده قبل، تا به جایی برسد که کسی نشناسه و دیگه هم احتمال نمیدیم کسی او رو بشناسه، اون وقت یملکهو یملکهو و علیه الخمس مالک میشود و خمس برش واجب میشه. گفتگو درباره این خصوصیت بود که چرا یجب التعریف، اینی که بالاخره یملکهو و علیه الخمس میره سراغ همون ادله سابق که روایات خمس یدل بر مالکیتش نسبت به چهار قسم دیگر عموم کنز که شاملش شد، این دو حکم به دنبالش هست، یملکهو و علیه الخمس. اما اینکه چرا باید قبلا در این مورد تعریف کند، وجوهی رو در این رابطه دیروز به عرض رسوندیم. یکی ید، دوم موثق اسحاق ابن عمار، سوم روایتین صحیحین محمد ابن مسلم، چهارم مصحح عبدالله ابن جعفر. این چهار وجه دیروز بیان کردیم با تقریباتش، با بعضی از اشکالاتی که بعضی از مواردش بود. باقی موند یه وجه دیگر، وجه پنجم، کسی بگوید از مجموعه ادله لغته استفاده می کنیم که مالی را که می دونم قبلا مال دیگری بوده و حالا نمی شناسم، تا اون جایی که احتمال می دم صاحبش رو بشناسم باید بررسی کنم، جستجو کنم. در مورد لغته معمولا کمتر از کنزه، و وقتی در مورد لغته که معمولا مال کمی است و مسلما در حد یک کنز نیست، واجب است شناسایی مالک سابق. پس در مورد کنزی که میدونیم مالک سابق داشته، در عرض اسلامی است، علیه اثر الاسلام و یا یحتمل، به طریق اولا باید واجب باشه. به عبارت دیگر تعدی از ادله لغت بل اولوی یا نسبت به این مورد. حالا اجازه بفرمایید تعریف کنم این وجوه مختلفی که در این بحث ذکر شده. در این رابطه خب اگر ملاحظه کرده باشید که این شاید اتهام باشه، حواشی اورورا، خب ببینیم در این مورد حواشی مختلفی در این رابطه و در این مسئله وجود دارد، ناشی از برداشت در این مسئله است. ما فکر میکنیم احتمالاً یه مقدار این تشتت در این مسئله ناشی از این است که اشتباه در موضوع شده که انه به یک دیگر. چند با این موارد دیگر لغته یا اونی که یوجد و فی جوف دابه و یا اونی که ورقی که وجد فی دارن مثلا درش بوده دارن معموره اذا کانت معمورتن فیها اهلها، اینا یک تفاوت کلی موضوعی دارد. در مورد چند البته بنابر اون چی که ما قبلا در معنای کنز به عرض رسوندیم چه در حقیقت کنز، عرفاً یک نوع قدمت گذشته معتدم به زمان، فاصله زمانی معتدم به درش دخالت داره. ولو لم یکن هازا کنز نیست. بله این موارد همه از موارد کنز خارجه. نتیجتا ما در اینجا از نظر ادله یه دست روایات داریم راجع به کنز، یه دست روایات داریم راجع به این گونه موارد. اگر یجب تعریف در این گونه موارد چه چیزی را پیدا کرده به نحوی، حالا اما از این که لغته باشد یا مجهور المالک، بگیم در لغته زیاد دخالت دارد، اگر نه مالکیتش مجهول شده به نحو آخر این لغته نیست، حکم مجهور المالک، حالا هر کدام، اینا جاهاییست که مدت زیادی نیست، مواردیست که اگر مالکش بود مثلا همین یه سال دو سال چهار سال پنج سال امثال این گونه موارد، و اینا همه از موضوع کنز خارج. حالا ظاهرم در این استدلالات که دیروز عرض کردیم نخواستم بگم که این موارد در مورد کنز وارد شده، نه همه استدلال بود به یه چیزای دیگری، حالا بل اولویت و نحوه ها یا به بعضی از به اصطلاح تعلیل لعلهم یعرفونها که عرض کردیم تقریب کردیم به این مطلب. نه این ادله هیچ کدوم لا یتم در مورد کنز. کنز یه عنوان خاصی است با قدمت زمانی، شارع در این مورد حکم کرده به ملکیت الواجد، و شاید همونطور که دیروزم در اول بحث تتمه بحثای قبل اشاره کردیم، در این مورد شارع اون احتمال ملکیت سابق را که حالا به حساب مقتوع نسل باشه، وارث نداشته باشه، بدون وارث باشه، اول الامام باشه از اون نظر طبق قاعده، یا نه وارثی داشته باشه مجهول بین کثیرین، ولو بدونم هم وارث داره بل علم اجمالی، ولی یک علم اجمالی بین کثیرین، که بسا شارع این احتمال را این مالکیت را القا کرده باشه. ولا بعدفی یه جاهایی شارع مقدس میاد یه مالکیتی را با یک عوارضی القا میکنه، مثلا ارضی را که کسی آباد کرد بعد رهاش کرد خرابه شد، مدتی گذشت دیگری آمد آباد کرد، اون روایت معروف میگه نه مال این کسی است که حالا آبادش کرده، حالا با اختلاف در برداشت در روایت، اون مالکیت قبلی هیچ ملقا، یه حکم قانونی تعبد من الشارع من قانونگذار لمصلحت، برای نظام، برای جامعه، برای این که مانع نشه این مالکیت های سابق از تحول و به اصطلاح جریان این مال در مسیر اقتصاد مانع نشه، شارع میاد اونها رو القا میکنه. بله هر جو باشه عرضی ذاتی، فقط اینجا هم عرضی بوده، همه نه چی از کی بوده؟ از خود قبلی به ذات بوده، از تو شکم باده رو برده بوده، نه میدونم برای او چه جور بوده، هر چی بوده بریم برگردیم اون اول کسی که اینجا ادخره هوی مدتی، اونم همینطور این بحث نمیخوام بگم حالا عرضه اینا شما چون فرمودید جواب شرط کردم، ولی بحث ما یه بحث کلی تریست. نه، در یه مواردی ممکنه شارع یه مالکیتی رو که به یه محظوراتی برخورد میکنه در جامعه القا بکنه، و کم لهوم نظیر در قوانین بشری هم تز مصلحت جامعه است، مصلحت امت، چنینه، القا میکنه اون مالکیت را. حالا ما عمومات کنز رو داریم و ازش برداشت کردیم که مال این کسی که یافته، اینا محکمون. حالا میره اجازه بدیم. چرا؟ اگر خرابه میشد، رها میکرد میرفت، خراب میشد، یعنی یا به اصطلاح موات میشد یا بایر میشد، دیگری آمد آبادش کرد و جرا انها رها، بله دومی مالک میشه، اولی القا میشه. بله، یک کسی آمد آباد کرد، این مسئله ایست که من در مکاسب هم خوندید یادتون رفته البته. بله آقا، نه ایشون داره یه چیز دیگه میگه، من خودم میدونم ایشون چی، شما نمیخواهد. نه، این هی از این فرع به یک فرع دیگه بکسل نکنید، هر کدوم یه بحثی در بارش. بنابراین ادله کنت خودش یه مفاد مستقلی داره، و وقتی با این دیدگاه نگاه کردیم، این وجوهی که شمرده شد همه قابل اشکاله. مسئله ید، نه اینجا عرفاً ید صدق نمی کنه. چیزی که در قعر زمین بوده و خود مالک قبلی خبر نداشته، اصلا اطلاعی نداشته. ید کنایتون عن سلطه، مالک قبلی نسبت به او سلطه ای نداشته، قدرت تصرفی نداشته، قدرت جابجایی نداشته. پس این ید صدق نمی کنه نسبت به مالک قبلی. تا حالا بریم سراغش عرفه البایع، یا نسبت به اون روایت اسحاق ابن عمار در ما یوجد و فی جوف دابه، اگر اونجا گفت یعرف صاحبه، خب این عرفن چیزی رو که دابه خورده و هنوز شکمشه مال دیروز و پریروزه، اینم در دست یک مالک دیگری اون وقت بوده، پس احتمال این که از مال او خورده باشه این کثیرون، بس این نظر جای تعریف داره و این نمیشود تنقیح مناد کرد یا بگیم بالاولویه در این مورد. لعلهم یعرفونها، این خودش لعلهم یعرفونها دقیقا میتونه دلیل بر عکس مطلب در این مورد باشه. وقتی کنز رو به این معنا معنا کردیم، یعنی قدمت داشته باشه، حتی اگر ثبوتن ورثشم موجود باشن و حتی اگر اون وارثم پیداش کنم، اون نمیتونه اینو شناسایی کنه، برای او که شناسایی نداره. حتی اگر بدونه بله پدر بزرگ جدم در جدش به قول معروف یه گنجی در این باغ در این که مثلا کوه یه جایی پنهان کرده، حالا میگه این همونه، اما نمیتونه اینو شناسایی کنی که واقعا این مال مال اونه، شادی مالی که دیگه هم بوده، دیگری کرده باشه. خود این تعلیل میتواند مفادش برعکس نتیجه بده. اینجاها جایی یعرفونه نیست. اون بله، ولی شما میگید عرف و بایع و بایع و بایع قبلی، نه اون از کجا؟ اونی که پیداش نیست، نیست. نه بگردیم چرا؟ اون ید هم در اون زمان که گذاشته ید داشته، ولی اون که مرد آیا اون ید به وارثش منتقل شد؟ نه چاره، اون ید سلطه رو نداره. شما میخواید به ید تمسک کنید، نه به استصحاب مالکیت. دقت کنید، دقت کنید، به ید میخواید تمسک کنید، نه به استصحاب مالکیت یا انتقال مالکیت به ارث. میگید سلطه نبوده، مالکیت ثبوتی، مالکیت در مقام واقع، ولو یدم نباشه، ولو اون مالکیت هست. اون همون جوابش به اون که اوله که عرض کردیم شارع در این موارد لعل القا کرده باشه. عمومه کنز یقتضی ذلک، احتمالش که مطرح شد عمومات کنز مطرحه.
مالیت کنز اعتباری
نشستید تلو هم که یکی دوتا سغلمه به هم بزنید در اینجور موارد حقوق حقیقی
اگر
شخص
میره
میتونه
وارد کنه،
میرسه. ما همین حرف اولی که زدیم وارثیست که چند نسل گذشته و الان هم شپیداش نمیشه کرد، اگرم باشه بین کثیرین شارع لعل اینجا القا کرده. وقتی احتمال القا توجه نمی کنید به این مقدمات، وقتی احتمال القا به شکلهایی که مشابهش هم عرض کردیم هم در قوانین شرعی هست هم در قوانین عقلایی هست، این احتمال مطرح شد یکفی عمومات ادله کنز، از اونا برگاش کردید لواجده. نه تمسک گوم شبه مصداقی نیست، عموم کنز که مسلم جاملشه. مصداقی چی؟ چه مخصصی؟ چه مخصصی؟ مالکش معلوم باشه. معلوم این معلوم نیست، این نیست معلوم نیست فرضینه. اگرم باشه به چنین علمی این دلیل و تخصیص نداریم در این موارد. نه 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 عموم دلیل خمس میگه لهو بدون فهم. بله حالا بازی کلی همه کنزها یقینا مالی کسی بوده، اگر بخواید اینو تخصیص بزنید لم یبق لهو مورد، همه کنزها مسبوق به مالکیت بوده، 100% 100% مسبوق به مالکیت بوده همه جاش، یه همچی تخصیصی نداریم. این وجوه لایکم در این مورد، ولذا دلیل روشنی بر وجوب تعریف نداریم. نه در این موردم که یجد و فی ارض ابطاء لهو این کنز رو میابد مالو. برگردیم این مسئله را چند نه از اول و یک نوع بنیادین به یک شکل دیگری مطرح کنیم. این مسئله و مسائل سابقش را مجموع بحث مالکیت در مورد کنز، مجموع این بحث رو دقت بفرمایید. روز اولی که بحث رو شروع کردیم یه مقایسه‌ای کردیم کوتاه بین کنز و معدن. در مورد معدنم این حکم هست لمن وجدها در حقیقت و علیه الخمس، اما اونجا صریحاً دارم که اگر معدن در یک عرض مملوکه خاص یافت شد فهو لمالک الارض. مسئله هشتم عروه، لو کان المعدن فی ارض مملوکه فهو لمالکها، به طوری که اگر کس دیگه‌ای هم آمد تو اون زمین استخراج کرد او مالک نمیشه، زحمتش هم هدره. و اذا اخرجه غیره لم یملکه بل یکون المخرج لصاحب الارض و علیه الخمس من دون استثناء معونته، حتی معونه اخراج، برای اینکه این معونه ای تعامل نکرد، خدا یه نفر رو براش رسوند این کار رو انجام داد بی هوا و هوسی، اثرم نداشت، مال اون نشد. لانه لم یصرف علیه معونته، اونجا در باب معدن اینو صراحتا میگن تو زمین خاص اگر پیدا شد فهو و لمالک الارض، مال صاحب زمینه. ولی معدن با کنز دو تفاوت عمده داره. یک تفاوتش این است که معدن سابقه مالکیت به خصوص معدن برای کسی نداره و فرض این اولین باری است که پیدا میشه، انتبع به طبیعه در زمین، خود به خود به وجود آمده، سابقه مالکیتی به هیچ نه برای کسی ندارد. هرچی حالا در زمین کس دیگه اون وقت دست خاصی روش نبود. اجازه بده بگم ثانیاً حالا میپذیریم صبر کنیم.
حالا من این اول شما فرمایش کردید که اگر این شخصی پیدا کنه این معدن مال مالک
زمینه.
الان داره فرمایش میکنه که چون قابل مالکیت نداشته بیهیچ نم مالکیت نبوده.
اجازه بدید اجازه بدید یه خود یواش یواش صبر کنید. صبر کنید صبر کنید یه مصر معدن سابقه مالکیتی برای کسی نداشت، ولی خصوصیت دوم این که معدن یعد من تواب الارض، مالکیت براش پیش میاد به تابعیت زمین. حالا این تابعیت تا کجاست؟ در کلمات متقدمین مطلقه، در کلمات متأخرین کم و بیش بهش توجه شده. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خونساری در حاشیه بر عروه میگن هاذا اذا عدل معدن من التواب عرفن و الا فلا یکون لمالک الارض، حاشیه آقای خویی. آقای خونساری هم اجمالا اذا عد عرفن من تواب ملکه، ولی در معدن این احتمال در هر حال، اینی که در بعضی از موارد مسلمن یا در بیشتر موارد یا همه جا، حالا طبق تعبیر قدما، یعد من تواب الارض زمینه، اینم قسمتی از زمینه، همینطوری که خاکشی که بردارم مال صاحب ماله، مال صاحب زمینه. حالا یه متر خاک برداره، دو متر خاک برداره، پنج متر خاک برداره، هرچی خاک برداری کنه، این خاکا مال صاحب ارضه. حالا تو این خاکا یه جایش هم یه قسمتی معدنه، خب اونم مال صاحب الارضه. پس یه مالکیت مستقل از زمین ندارد قطعا، و اگر مالکیتی باشه که هست به تبع مالکیت زمینه، چون جزء توابع عرفیشه، همونطور که خاکش، شنش، امثال اینا جزء توابع عرفیست، اگر توش معدنی هم پیدا شد همینه، جزء توابع عرفی این زمینه. چه فرق میکنه شن برداره یا لابلا این شنا یه مقدار دور باشه مثلا؟ خب اساس در باب معدن اینه، ولذا در عرض خصوصی میگن لمالک، دیگری هم آمد برداشت بکنه هیچ اثری نداره و مالک نمیشه، خزینش هم از بین رفته کنه. ولی در مورد کم نه، اولا سابقه ملکیت دارد، هر کنزی 100% کنز، المال المدخر فی الارض، المذخور فی الارض، المدفون فی الارض، یار اضافه کن فی شجره و الجبا و الجداره و امثال اینها. بالاخره مال کسی بوده که آمده اینجا ذخیره کرده، حالا اضافه کنیم ولو به غیر اختیاری مال کسی بود، سیل آمد اینجا آورد، خراب شد، زلزله شد، دفع شد، همه اینها در تمام این موارد هر نوع کنزی به دست بیاد، این سابقه مالکیت قطعا داشته. از طرفی هم کنز جزء توابع زمین نیست، یه چیز اضافه است تو زمین، عرفاً جزء توابع زمین نیست. اگر چنین چیه گلدونی رو بیان توی زمینی بذارن، این جزء توابع نیست. بنایی که در یک زمین ساخته میشه، این جزء توابع نیست. ولذا ممکنه زمین معامله بشه بدون بناش، یا بنا معامله بشه بدون زمینش. و همچنینی که وقتی کنزی در یک زمینی دفن میشده، یه چیز اضافه است که اینجا گذاشته. این دو نکته اساسی مایز بین کنز است و معدن. جزء توابع نیست، مسلمم مالکیت سابق دارد، و این خصوصیت که این بحثا رو در مورد مالکیت کنز مطرح کرده، کنز دارالکفر، کنز دارالاسلام در اراضی عمومی، کنز دارالاسلام در ارض خصوصی، آیا اینا تفاوت میکنه یا تفاوت نمیکنه، و رفتن و آمدن سراغ این مباحث با یکدیگر. خوب این آیت کرد. حالا ما عرض میکنیم در تمام این موارد به نحو عام روایات کم با برداشتی که ازش کردیم که یدل بر مالکیت واجب و علیه الخمس، اونی که باید به پردازه یک خمسه نسبت به چهار قسمت دیگرش هیچ گونه تکلیفی ندارد. این از نظر معنا برداشت اینطور که گفتیم این مربوطه به اطلاق نیست. بله دومیش یه بیانش اطلاق مقامی بود، یه بیانش استظهار لفظی بود این، ولی اون وقت الکنز خودش مطلقه، کنزی که وجد فی دار الحرب، کنزی که یوجد فی دار الاسلام، اونم فی الاراض المعموره او الاراض شخصیه، همه اینا رو یشبه اطلاق کنز. از این نظر مسلم این کنز اطلاق داره که داره میخواد بگه هر کنزی فیه الخمس. خب اگر هر کنزی فیه الخمس، پس هر کنزی چنین است مال لواجده به دلیل اون بیانی که تقریب شد، این اطلاق هم قابل انکار نیست. حالا بگیم در مقام بیان نبوده، در مقام بیان چی نبوده؟ مسلم در مقام بیان این بوده که هر کنزی فیه الخمس، در این جهت که در مقام بیان بوده مسلما همه این روایات ورده در این نطاق، این قابل انکار نیست. استفاده مالکیتش رو که به نهیس این اطلاق نداشتیم که بگید از اون حیث در مقام بیان نبوده، نه، اطلاق مقامی میگید باید در مقام بیان باشه، نمیخواد احراز کنی که در مقام بیان هست یا نیست، احراز قبلی نمیخواد، باید. پس از نظر اطلاق کلمه کم مما لا اشکال فی، و از نظر اون حکمش هم که علایان در یه مورد هم که استفاده شد در همه این مواردش اونش که دیگه فرق نمی کنه. پس اطلاق کلمه کنز در همه این موارد یقتضی که کنز لواجده، اون کسی که یافته، اون کسی که یافته، و این مطلب یقتضی که نسبت به اون مالکیت قطع نظر شده باشه، مالکیت قبلی. با توجه به این نکته تکرار میکنم بعضیاش رو، من حالا این بیانی که امروز عرض میکنم به این شکل لم نجد در کلمات آقایون، عنایت کنید به این ترتیب، بعد روش دقت کنید، اگر اشکالی داره بفرمایید به من. هر کنزی بالاخره مالکیت سابق داشته، وقتی میگه علی کنزو لمن وجده، حالا نتیجه گرفتیم، خب معناش اینه که از اون مالکیت سابق قطع نظر کرد، این لازمه شه و غیر این نمیتونه، و الا صحبت مالکیت سابق بیاد تو کار همه جو میشه لغو. این دلیل پیداش نکردی آخرش میشه مجهول المالک یا ارث من لا وارث لا مال امام، تو چی کاری؟ ناچار باید بگیم نسبت به اون مالکیت سابق با احتمالات مختلفش قطع نظر کرده. بله چند اونجاییست که قدمتی داره، مالکیت سابقش در اون حدایی نیست که مال یه سال و دو سال و پنج سال و اینا باشه قابل، اینا میاد لغته میشه و میشه مجهول المالک، اصلا کم برای صدق نمی کنه، بین هما با اون بعید، کم برای صدق نمی کنه. با این تقریب بخواییم عرض کنیم اصلا بین این روایات نه تهافتی و نه ارتباطی، نه تعارضی با یک دیگر دارند و نمی شود از یک دسته برای دسته دیگر استفاده کرد. دو تا مذهب مختلف دارند، دو مورد کاملا متفاوت دارند، روی قواعد و اوغلایی هم هست. اونی که سالها برش گذشته خیلی جاها مالکش الان وجود نداره، که باید بگیم اگر اون مالکیت سابقش رو حساب بکنیم باید بگیم لل امام. یه جایی هم اگر باشه مجهول بین کثیرین. خب اینا لایبعد که مالکیت سابق الغا شده باشه و عموم ادله کنز یقتضی ذلک که الغا شده باشه در تمام این موارد. نتیجتا عرض میکنیم در این بحث و در تمام اقسام ثمانیه بحث کنز، چنه یک جا و یک پارچه، بله هو الواجده و علیه الخمس. اون وقت نتیجتاً حالا میایم در این فر اخیرمون با توجه به اون تقسیمی که روز چهارشنبه کردیم و پیروز دیروز، که حالا یه وقتی در زمینی است که خریده از دست دیگری به ابتیاءن او اتهابن او ارثن و نحوه بهش منتقل شده، یه وقتی این است که نه در یک زمینی است که خودش احیا کرده، یه وقت در زمینی است که اجاره به دستشه، یه وقت در زمینی است که قصد کرده و یا به علت دیگری درش تصرف کرده. اینا رو مثال زدید، یه وقت زمینی رو خریده حال درش گنج پیدا میکنه، یه وقت زمینی موات بود و خودش احیا کرده و حالا ضمن کاوش در اونجا گنج پیدا میکنه، یه وقت در زمینی است که خونه دیگری ملک دیگری اجاره کرده تو این خونه نشسته تصادفاً گنج پیدا میکنه، یه وقت نه خونه ای رو غصب کرده یا زمینی رو غصب کرده، یا نه یه کسی است که مأمور خاکبرداری شب و نصف شب داره با لودر خاکبرداری میکنه و گنج پیدا میکنه. در اینجا برخلاف معدن که الان عبارت رو خوندیم صریحا میگن لمالک الارض و اون کسی که پیدا کرده دمه و هدر، یعنی زحمتش الاته ندمه، نه اینجا همشو میگیم لمالک الواجده، حتی اون لدریه مالک زمین در اینجا خصوصیتی نداره، عمده وجدانه. مالک زمین وضعش با دیگران، با همسایه، با زید، با عب، با بک، با سایر مردم نسبت به این سیان، یه مالی تو زمین ربطی هم به این ملک نداره، حالا با حساب قبلی رو تکرار میکنیم، ربطی به این ملک نداره، تبع این ملک نیست، یدی براش قرار نگرفته، موجبی نداره این مالک تفاوت بکنه با دیگران. اگر مالک خودش وجده او، مال خودش بسیار خوب نشی جو میشه، اما اگر دیگری وجده او به ای نحو کان باشه، بالاخره او وجده، اگر اجیر او باشد اون یه مسئله دیگه ایست. نه معمولا اینطور نیست، اگر اجیر او باشد، بله در باب معدن هم اونجا فرمودن مسئله دهمش، این مسئله هشتو بود، مسئله دهمش یجوز استیجار الغیر لاخراج المعدن فیملکه المستأجر و ان قصد الاجیر تملکه لم یملکه. اجیر اگر قصد تملکم بکنه فایده نداره مال ما، چون اجیر عملش للمستأجره، چنه ید مستأجره، استخراج او استخراج مستأجره. بله اینجا در کنزم اگر کسی رو اجیر گرفت، بله مال اون کسی که اجیر گرفته و مزد داده، هرچی بله اجیر کرد بسیار خوب، حالا شده خودش هم اون روزی که میکند در خاکبرداری میکند، نبر گنج دنبال گنج که نرفته بود. باشه نخه، نه 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 اون خواهش میکنم به نظر بنده اضافه نفرمونید، خیلی متشکرم. نه
ولی عجیب رو باید معنا کرد. عجیب برای چی شده؟
عجیب شده برای خاک برداری، برای خود نه بر گند پیدا. هیچ وقت گند پیدا کردن معمولا کسی دنبال گند نمیره تا گند پیدا بکنه، داره جا کار دیگه میکنه، تصادفاً گند پیدا میکنه، خودش هم همونه، مالک هم باشه همینطور، دیگری هم باشه همینطور.
برای
واجده، واجدش در اینجا خود مالکه، او یدشه، اجیر یدشه، وسیله است، مثل لودرشه، مثل بیلشه، اجیر در اختیار اونه، عملش ملک اونه به اصطلاح. بنابراین در این گونه اراضی لمالکه اگر خودش یافت. اما بله نه، لغت تعریف میخواد. اگر صاحب هر چه دست بهش گذاشت، کل من یوق یده علی، همینطوره. اگر صاحب دست بهش گذاشت رفت سراغ مالک، مالک آقا من کاری نیست، خودت میدونی مالک هیچ کار هست در اونجا. بله، ولی لغته کاری به مالکیتش من حیث و وجدان نداره. ملاک وجدان به حیث مالکیت کند وجدانه، ملاک لغته مال این است که او رو یافت. واجد لغته اون برای این که اجیر نبوده، برای این لغته که نه بر گنج نباشه، واجد گنج شد مالک، عمل خاک برداریش مال او بوده.
عمل خاک برداری باشه
ولی نتیجه طبیعی نباشه، نتیجه طبیعی عمل بوده، یعنی نتیجه خارجی نه عمومی. بله نه نه اون نه نتیجه طبیعی نباشه. اونا هر کدوم در مورد اونجا اون قاتل به تصویب نیست، اینجا واجده به تصویبه. چرا؟ برای همین خاک برداری شد، این شد سبب. بله این خاک برداری شد، او خاک برداری موجب کشتن نمیشه، زده به او اشتباهن خطاهن در رانندگیش اشتباه کرده و امثال اینا اونو خطا زده به اون. نه خمره خمره شو شکست اشکالی نداره، خطاهن که نداره. برای اینکه شما مقایسه های نابجا میفرمایید. و من هوی از هر این که اگر کسی زمینی رو هم غصب کنه و در اون گنجی پیدا کنه، بازم للغاصب للواجد کاری به مالک زمین نداره. در متن عروه و تحریر در این مسئله اصلا اینو مطرح نکردن که اگر کسی در زمین دیگری گنج پیدا کنه، اومده این فرعی که مورد بحث ماست در زمینی خودش ابطاء، یه فرع دیگه در عروه داره در زمینی که اجاره بوده برای شخص، ولی از او استفاده میشه که زمینی رو کسی اجاره کرده، دیگری در این زمین اجاره‌ای زید گنج پیدا کرده، مال اونیست که پیدا کرده، نه مال خود مالک و نه مال اون کسی است که مستأجر این زمینه. از او میتونیم استفاده کنیم همین عرضمون رو، ولو این شق رو در بیاناتشون درست مطرح نشده، نه از او میتونیم بگیم مال واجده، ولو واجد هیچ ارتباط حقوقی به اصطلاح با این زمین نداره، نه مالکه نه مستأجره، مال واجده. قاسبم شد همینه، یا کسی که نه همینطوری توی زمینی داره خاک برداری میکنه، اون همینه. اگر خاک برداری اجیر کسی باشه، یعنی ساعت کارش مال او باشه، مال مستأجره. اما اگر نبش کنترات داده این خاک برداری و امثال اینا، این میشه مال خود همون کسی که خاک برداری میکنه. تفاوت محرم پیدا. نه اونا تبع زمینه، اونا یا ملکی کسی مستاق لغت هست یا تبع زمینه و چیزهای دیگه، این نبود تبع زمین. این مقدماتی که گفتیم برای اینکه بشه عنایت بکنید، فوری نگید به این که اگر اینجا باشه پس باید فلان مسئله اوباما هم این چنین باشه، اینا ربطی به هم پیدا نمی کنید. نه نباشه نباشه بالاخره این وجدهو هست محترمه یعنی چی نبوده یعنی چی محترمه یعنی صاحب مال بهش بدهکاری نداره برای این کارش بسیار خوب نداره این برداشتی کرده نداره بلکه علیه تمهو باید جاشم پر کنه خرج پر کردنش هم بده اونا مسئله اسم نهیس القصد برای خودش اما لا ینافی انه لمن وجده چی نداشت؟ نداشت حالا اومد بله بله از زرع الزاره ولو کان قاصبا این که معروف شما میگید بده حالا اینم اجرت عرض و اجرت تصرف در این زمین و هر چی میخوای از اینا براش ببند اما چند لحظ این یک جمع‌بندی نسبت به مسائل این بحث حالا عرض کردم اصل بنیاد بحث را به اصطلاح دقت بفرمایید حالا این تفریع این فروعش انشاءالله اگر گفتگویی بود در خدمتون هستیم بحث فردا بحث نصاب در کم